أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية 44 روم ببعد. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. انذار کن و هشدار بده به مردم روزی را که عذاب به سراغ آنها می آید. و آنها میگویند که خدایا به ما مهلت بده، فرصت کوتاهی بده تا دعوت تو را اجابت کنیم و رسولان تو را تبعیت کنیم. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا. معلوم شد که این آیات مربوط به کسانی است که ظلمو یعنی ظلم میکنند، ظالم به خودشون هستند در وهله اول و ظالم نسبت به دیگران. این کسانی که ظلم میکنند، خداوند به پیامبرش میفرماید که ای پیامبر من، اونها رو هشدار بده، آگاه کن از عذاب، عذاب این ظلمی که میکنند. و بگو که روزی خواهد آمد که عذاب میاد به سراغ شما که ظلم میکنید، و اون روز به خدا میگید خدایا به ما مهلت بده، یه فرصت کوتاه دیگری به ما بده تا ما جبران کنیم. دعوت خدا رو اجابت کنیم، اینجوری جبران کنیم. خدا ما رو دعوت کرد به سوی خودش، به سوی حق، و ما گوش نکردیم، ظلم کردیم، حق رو رعایت نکردیم، حق رو نشناختیم. خدا ما رو دعوت کرد به شناخت حق، به معرفت به حق، به خداشناسی، به خودشناسی. خدا رو در خودتون پیدا کنید، خدای خودتون رو بشناسید. ما اجابت نکردیم. خدایا یه مهلتی به ما بده برگردیم و دعوت خدا رو اجابت کنیم، یعنی بریم خودمون رو بشناسیم، خدامون رو بشناسیم، حق رو بشناسیم. همین که حق رو بشناسیم کافیه؟ نه. و نتبع الرسل. خب حالا که حق رو شناختیم باید تبعیت کنیم از رسولان الهی. فهمیدیم که رسولان الهی اینها رسول حق هستند، یعنی اون چرا که اینها میگن حقه. خب باید از این حق تبعیت کرد. شیطان هم خدا رو شناخت، اما تبعیت نکرد از حق. صرف شناخت حق کافی نیست. شاید بگیم خداشناسی شیطان از همه بیشتره، از همه کاملتره. اینقدر خدا رو شناخت که با خدا صحبت کرد. کلیم الله، ما میگیم پیغمبر خدا موسی کلیم الله، قبل از موسی شیطان کلیم الله، با خدا حرف زد. به خدا گفت که همه بندگان تو گمراه میکنن. خدا هم جوابشو داد، یعنی با هم مکالمه داشتن. کلیم الله، اما تبعیت نکرد از حق. شناختن حق که صرفا کافی نیست. اللهم ارنا الحق حقا حتی نتبعه. خدایا حق رو به ما نشان بده تا از اون حق تبعیت کنیم. و ارنا الباطل باطلا حتی نجتنبه، و باطل رو به ما نشون بده تا ازش اجتناب کنیم، پرهیز کنیم. نمیشه که انسانی که حسن انتخاب داره و به دنبال سعادت خودش هست و حق طلب، حق خواه، وقتی حق رو شناخت از حق تبعیت نکنه. نمیشه. اگر از حق تبعیت نکرد، معلوم میشه هنوز یا اون گونه که باید حق رو نشناخته، یا این که میگه من دنبال لقاء خدا هستم، به دنبال شناخت حق هستم، خواهان حق هستم، اینجا صداقت نداره، راست نمیگه. اگر راست بگه که من حق طلبم، حق خواهم، خب وقتی حق رو بهش عرضه میکنه چرا قبول نمیکنه؟ چرا تبعیت نمیکنه؟ تبعیت از حق احتیاجی به توانایی نداره. اینجور نیست که ما خیال کنیم کسی که میخواد از حق تبعیت کنه، رسولان الهی رو متابعت کنه و پیروی کنه، باید توانایی انجامش رو هم داشته باشه. نه، توانایی انجام غیر از تبعیت از حقه. شما وقتی یه حقی بهت میرسه، پذیرای حق هستی یا نیستی؟ این میشه تبعیت از حق. با جان و دلت حق رو قبول میکنی یا رد میکنی؟ موضع میگیری، مقابله میکنی، جلوش وامیسی؟ نه در بیرون ها، به بیرون هنوز کاری نداریم، تو درون خودت اذا ذکر الله وحده، حق رو به شما عرضه کنن، خالص وحده، حقیقت خالص رو بهت عرضه کنن، برخوردت چه برخوردیه؟ حالت چه حالیه؟ کیف میکنی؟ وجلت قلوبهم، کیف میکنن، حال میان. ممکنه نتونن در عمل اونی که حقه عمل کنن، زورشون نمیرسه، توانشون ندارن. ما الان توان اینو داریم که امام حسین علیه السلام رو یاری کنیم، بریم کربلا، نگذاریم امام حسین کشته بشه. ما توانشو نداریم. چرا؟ چون 1200 سال 300 سال گذشته. بعد 1300 سال ما چجوری، 1300-400 سال ما چجوری بریم امام حسین رو یاری کنیم؟ ما 1400 سال بعد به دنیا آمدیم تازه. اگر خدا ما رو 1400 سال قبل به دنیا آورده بود، خب میتونستیم بریم یاری کنیم. اما وقتی خدا ما رو اون موقع به دنیا نیاورده، الان میتونیم بریم یاری کنیم یا نه؟ نمیتونیم. خب ما حالا چجوری پس تبعیت کنیم از رسولان الهی، تبعیت کنیم از خدا و حق؟ نگاه کن به دلت، ببین دلت میخواست که بری یاری کنی یا دلت نمیخواست. اگر بودی، فیا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. ببین اینو میگی تو دلت، به خدا میگی خدای کاش من بودم 1400 سال پیش در کنار حضرت و حضرت رو یاری میکردم. اینو بهش میگیم تبعیت. شما هم حق رو اجابت کردی و شناختی و اجابت کردی، هم تبعیت کردی از حق. حالا اگر خدای متعال بهت استطاعت هم داد، توانایی هم داد، یعنی شرایطش هم پیش اومد، امکان تبعیت عملی و بیرونی هم برات بود، خب این کارو میکنی یا نمیکنی؟ میکنی دیگه. کسی که در درونش تبعیت کرده، در بیرون هم تبعیت میکنه. خدای متعال میفرماید مردم رو، اون کسانی که به خودشون و دیگران ظلم کردند، بهشون هشدار بده نسبت به روزی که عذاب خدا میاد و اونها حرفشون اینه که خدایا ما رو برگردون یه مهلت کوتاهی به ما بده تا دعوت خدا رو اجابت کنیم و رسولان خدا رو تبعیت کنیم، یعنی نشون بدیم که خلاصه ما، یعنی اونی که مهمه اینه که انسان رو از عذاب حفظ میکنه. چقدر ما این دوتا خصیصه درمون هست، یکی اجابت دعوت خدا، خدا همه ما رو دعوت کرده به سوی حق، یکی تبعیت از رسولان حق، اونهایی که اومدن حق رو ارائه کردن، تبعیت کنیم از اینا، نسبت به اینها دلمون نرم باشه، در مقابل اینها موضع نگیریم، جبهه نگیریم، دشمنی نکنیم، دوستی داشته باشیم. در عمل چی میشه؟ عمل این دست ما نیست. اگر خدا توفیق عمل داد، خب اونی که دلش میخواد عمل بکنه دیگه. ما هممون الان دلمون میخواد امام حسین رو یاری کنیم، اما خب توفیقش رو نداریم الان. معناش این نیست که ما جزو یاری کنندگان حضرت محسوب نمیشیم، نه، ما جزو اون کسانی میشیم که چون میگیم یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش ما با اونا بودیم، ای کاش ما امام حسین رو یاری میکردیم. دلمون میخواد که جزو کسانی باشیم که به فوز عظیم رسیدند، رستگاری عظیم پیدا کردند. اونی که مهمه اینست که ما قلب سلیم پیدا کنیم در برابر حق، تسلیم حق باشه، دل ما تابع حق باشه، تابع رسولان الهی باشه. اگر به ما بگن که دلت میخواد که هر چی فساد در دنیا ریشه کن بشه، یعنی امام زمان علیه السلام ظهور کنه و تمام فساد رو از بین ببره، قلع و قمع کنه، ریشه فساد رو بکنه، میگیم آره که دلمون میخواد. خب همین که دلمون خواست این اتفاق میافته؟ نه، زمان میخواد، شرایط میخواد، وقتش برسه. حالا امام زمان علیه السلام هنوز نیومده. خب تقصیر ما چیه که حضرت هنوز نیومده؟ خب حالا وقتش نشده، شرایطش نیست، ما چه گناهی کردیم؟ هیچی، ربطی به ما نداره که حالا میشه یا نمیشه. اگه میشه کی میشه؟ به ما ربطی، اونی که به ما مربوطه اینی که ما دلمون بخواد، ما پای کار باشیم، کاری که از دستمون برمیاد و انجام بدیم. اون کار از دستمون بر نمیاد، خب نمیاد دیگه، حالا الان شرایطی، اما اون کاری که از دستمون برمیاد الان اون انجام بدیم. هر چقدر که میتونیم جلو فساد رو بگیریم، هر چقدر که میتونیم لااقل خودمون فساد ایجاد نکنیم، اینا رو که دیگه میتونیم دیگه. این جزء لاینفک از اون خواسته درونی و خواسته قلبیه. کسی که صادقانه میگه من میخوام، خب هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هم بیشتر از وسع انسان و توان انسان از انسان نمیخواد. نمیخواد یعنی همین معنا، اونی که تکلیف داریم همینه. اما اگر برخلاف این عمل کردیم، یعنی تا تونستیم داریم فساد میکنیم، تا میتونیم داریم زور میگیم، ظلم میکنیم، خب نتیجه این میشه که به ما وعید عذاب میدن و اون موقع دیگه دیره که ما به خدا بگیم خدایا مهلت کوتاهی به ما بده، اخرنا الى اجل قریب، نجب دعوتک و نتبع الرسول. اون موقع دیگه دیره. اون موقع به ما چی میگن؟ جوابی که به ما داده میشه اینه: اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، آیا شماها نبودید که قسم میخوردید وقتی تو دنیا بودید قبل از اینکه عذاب برسه، که می گفتید ما همیشه هستیم، نابود شدنی نیستیم، زوال و مرگ نداریم. نه یعنی میگفتید، میگفتید یعنی اعتقادتون این بود، یعنی یه جوری رفتار میکردید مثل این که مرگی در کار نیست. اینایی که ظلم میکنن، جنایت میکنن، اینهایی که فساد میکنن، اگر باور داشته باشن که مرگی در کاره و عکس العملی داره در عالم بعد این اعمال، این کارا رو انجام نمیدن. یعنی با همه وجودتون میگفتید که نه، ما مردنی نیستیم، ما همیشه هستیم. مهم نشنیدید گاهی اوقات میگن کی به کیه؟ کی به کیه یعنی همینی که قرآن میفرماید، میگن ما که مردنی نیستیم، ما حالا هستیم، ولش کن، ولش کن. یعنی حساب و کتابی در کار نیست. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم، و در مسکنهای اونهایی ساکن شدید که اینها اهل ظلم به خودشون بودن. تو دنیا زندگی میکردید تو خونه هایی که قبل از شما اینا مال کسای دیگه بود، و دیدید که چه به سر اونا اومد، یعنی اونا هم مردن. خب اگه اونا نمرده بودن که این خونه به شما نمی رسید. شما الان حساب بکنید اگر همه اینایی که قبلا مردن اینا نمرده بودن، اصلا همه الانش هم خونه گیر ما نمیاد، گیر فلک نمیاد که بخواد یه خونه پیدا کنه. اگه اون مرده هم نمرده بودن، زنده بودن، دیگه خونه پیدا می شد، کسی جا پیدا می کرد. اون میگه مال من، منم نشستم دیگه. چقدر مرگ خوبه، چه نعمتیه. یکی از راه‌های خانه‌دار شدن مردم مرگه. اینایی که تو خونه نشستن بمیرن، خب خونه میرزه به بچه‌هاشون، نواهاشون، نتیجه‌هاشون، همه صاحب خونه میشن. اینو باید به عنوان یکی از طرح‌های بله تولید چیز، چی میگن بهش، مسکن میگن، تولید که نه، برای رفع بیمسکنی. هرچی آدم بیشتر بمیره مسکن تعدادش میره بالا. قرآن میفهمد شما نمیبینید، نمیبینید این مسکنی که شما توش نشستی و مال قبلی ها بوده، مال یه عده دیگه بوده، اونا مردن که رسیده به شما، ولی جا پیدا نمی کردی توی زندگی کنی. نگاه کن به اونا، ببین اینا به خودشون ظلم کردن، با اون ظلمی که کردن موندگار شدن. گفت مال اینو بخورم، حق اونو بخورم، به این ستم کنم، به اون تجاوز کنم، به این تعدی کنم، همینجور شبانه روز فکر و ذکرشون تجاوز و تعدی به دیگران بود. در این حال نگاه کن ببین کمکشون کرد این تعدی و تجاوز و ظلم ها که اینا نمیرن. خب اگه کمکشون میکرد گفت خب بابا آدم اگه ظلم کنه نمیمیره، خیلی خوب، بالاخره خاصیت خوبیه دیگه. ولی ظلم کردن و مردن، خب به دردشون نخورد. شما هم اونا رو نگاه کنید ببینید اینا با ظلم کردن آدم بقا پیدا نمی کنه. دنیا محل بقا نیست. همه اینهایی که تو دنیا ظلم می کنن به خاطر اینه که می خوان دنیا رو بیشتر داشته باشن، دنبال بقا در دنیا هستن. از راه نامشروع پول در آورده، بهترین خونه رو داره، بهترین ماشین رو داره. چی خیال کرده؟ خیال کرده اگه تو بهترین ماشین باشه نمیمیره. تو بهترین خونه باشه دیگه نمیمیره. شما هر موقع هوس کردی، بهترین ماشین رو دیدی هوس کردی، بهترین خونه رو دیدی هوس کردی، بلا فاصله بعدش توجه کن به این که تو این خونه هم باشم میمیرم، تو این خونه هم نباشم میمیرم. سوار این ماشین باشم میمیرم، سوار این ماشین نباشم هم میمیرم. این ماشین کاری بر من نمیتونه انجام بده، البته غیر از پراید و اینا، اون نه، اون جداست حسابش. تو پراید دادم زودتر میمیره. ولی اول آخرش این ماشین نمیتونه منو از زوال نجات بده. یعنی دنیا کلن فانیه. خب دنیایی که اینجوریه، خب من به خاطر این، حالا این تو نباش، حالا این ماشین نباش، حالا این خونه نباشه، بودم بود، نبودم نبود. اونی که مهمه اون بعد باقی وجود منه، که خودمم، نه این مرکبم، نه این بعد دنیاییم. این مال این دنیاست، میمونه تو این دنیا، زیر خاک میره. اینقدر قصه اینو نخور، این میره زیر خاک میپوسه. به فکر خودت باش که نمیمیره و نمیپوسه. به فکر خودت باش که یه ماشین خوب برای خودت درست کنی که با اون ماشین بتونی پرواز کنی تا آسمانها، به خدا برسی، حقایق رو درک کنی. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروالی بزنم. این که بدن من تو چه ماشینی باشه، با چه ماشینی نقل و انتقال پیدا بکنه، این مال بدنت، ربطی به خودت نداره که. این میمیره نابود میشه، ابه میره تموم میشه. حواست به خودت باشه، خودتو گم نکن. یه ماشین میبینی، یه خونه میبینی، خودتو گم میکنی، خیال میکنی تو این مرکبی، تو این بدنی، این نیستی که. از حالا داره فکر میکنه برای اینکه من وقتی مردم کجا دفنم کنن. ببین برای بعد از مرگمونم داریم برنامه ریزی میکنیم، چقدر برای این بدن حساب باز کردیم، اینقدر برای این بدن حساب. در زمان حیاتم این بدنم باید تو بهترین خونه باشه، در زمان حیاتم این بدنم باید تو بهترین ماشین سوار شه، بعد از مرگم هم باید بهترین مکان دفن بشه. قیمتش مهم نیست، انقدر مال مردم رو خوردم که دیگه بهترین جا با بهترین امکانات با بهترین قیمت، سایه باشه، کنچیز باشه، بر باشه، دوبر باشه، سبر باشه، یه جوری باشه ماشینا که میان بتونن با کدوم مال، با کدوم پول، از کجا. برای بعد از مرگش هم هنوز حساب خودش و بدنش میدونه. مرگ اومده که بدن ما رو از ما جدا کنه، حسابمون رو از بدنمون جدا کنیم، بگیم آقا این به ما چه، ولش کن برو زیر خاک، من برم خودم به ادامه راهم رو برم، مسیرم رو طی کنم، به لقاء خدا برسم. تازه بعد از مرگ حالا بر وصیت کرده منو کجا دفنم کنیم، قبرش هم خریده. خریدن قبر برای اینکه آدم یاد مرگ باشه خوبه، اما خریدن قبر لاکچری، این کجا آدمو به یاد مرگ میندازه؟ و همونش هم آدم برای بدنش انقدر حساب باز نکنه که من مردم حالا چی میشه، هر چی میشه، کجا دفنم کن. این بدن تو نیستی. باورمون بشه که بدن ما نیستیم. به فکر خودمون باشیم، از این بدن استفاده کنیم برای رسیدن خودمون به کمال، از این دنیا استفاده کنیم برای آباد کردن آخرتمون. اینجور نباشه تمام فکر و ذکرمون آبادانی دنیا باشه. وقد مکر و مکرهم، اینها تو دنیا که بودن هرچی مکر داشتن به کار بردن، نهایت مکرشون رو، یعنی تدبیر و حیله و نیرنگ و فکر و هرچی داشتن خرج کردن واسه دنیا. خب این غلطه. از وقتی که میخوای بخوابی فکر دنیایی که فردا پا شدم چی کار کنم، وقتی هم پا میشی همش فکر دنیایی که حالا باز چی کار کنم. این که همش شد دنیا، همه مکرت دنیاییه، مال موجود باقی نیست، مال فانیه که تموم میشه. هیچ به فکر خودت نیستی. دست حسرت گزیر یک درمت فوت شود، هیچت از عمر تلف کرده پشیمانی نیست. ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. حذر از پیروی نفس که در راه خدای، مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. مکر اینها هر چقدر زیاد باشه، اینقدر زیاد باشه که کوه ها رو از جا بکنه، یعنی بنشینن برنامه ریزی کنن، فکر کنن، دستگاه هایی بسازن، بمبایی درست کنن، تکنولوژی، علم، پیشرفت، هرچی اینقدر پیش برن که بتونن یه کوه از جا بکنن. گاهی قلط میگن تهران یه جوری شده دور تا دورش کوه، جریان نداره هوا. ما باید برای اینکه این هوا جریان پیدا بکنه و آلودگی ها رو ببره، باید یه قسمت کوه بکنیم، یک کوه برداریم از جا. تو فکر هستن که این کارو بکنیم، برنامه ریزی کردن که این کوه، مثلا فرض بکنید که دربند و اینو از جا در بیارن و بردارن وصلش کنن به شمال، هوای شمال میاد اینجا، اینجا هم با صفا میشه، اینجا اون ابرا و اینا که شمال هست چجور شرجیه، این ابرای خودش هم سرایت میکنه و هوا هم خیلی هم عالی میشه. کار به اینجا هم که برسه، قرآن میفهمد مکر اینا، فکر اینا، تدبیر اینا، علم اینا به اینجا هم برسه که بتونن یه کوه از جا بکنن. الان که کوه راحت سوراخ میکنن، تونل میزنن، اتوبان تهران شمال الان چقدر راه نزدیک شده، خوب شده. این به اینجا هم که برسه. اما قد مکر و مکرهم، یعنی همه مکرشون همین هست. خب اینم لازمه، اما دیگه اینجوری نباشه که همه فکرتون رو بذاریم برای اینا. آخه تو شما اینا نیستین، مگه چقدر میخوای تو دنیا زندگی کنی؟ عاقلانه برنامه ریزی کن. شما دو تا خونه داری، یه خونه تو دنیا، یه خونه تو آخرت. خب برای خونه دنیات به اندازه‌ای که توش میخوای زندگی کنی برنامه ریزی کن، وقت بذار، فکر بذار، مکر کن، تدبیر کن، اندیشه کن، حیله کن، هر کاری میخوای اینجا انجام بده. اما وقتی بری اون طرف دیگه این دیگه به دردت نمیخوره، این خونه هر چقدر این خونه خوب باشه. ببین خونه آخرت تو چی کار کردی، چقدر آباد کردی. خیلی تعبیر زیبایی داره قرآن، میفرماید که وقد مکرو مکرهم، اینها مکرش همه مکرشون رو به کار گرفتن. عند الله مکرهم، این مکر اینا پیش خدا چیزی نیست، برای خدا کاری داره همه کوها رو نابود کنه، همه نمیدونم یه باد بفرسته همه چی رو زیر و رو کنه. اصل علم و قدرت و تکنولوژی و نیرو و نمیدونم هر چی شما بگید همش پیش خود خدا. ما خیال کردیم با مکر میشه دنیا رو آباد کرد، نه، مکر پیش خداست. دم خدا رو ببینی دنیا آباد میشه. میخوای به علم برسی، ما خیال میکنیم اگه بخوایم عالم بشیم و دنیا رو آباد کنیم، پیشرفت پیدا بکنیم، باید از خدا دور شی، فاصله بگیریم از خدا. میدونید شبیه چی میمونه؟ شبیه اینایی که خیال میکنن اگه بخوان مثلا تو امتحانی که دارن مدرسه یا کنکوری که دارن دانشگاه موفق بشن باید خیلی بخونن، باید شب کنکورم بخونن. ولی وقتی به اهلش مراجعه کنن میگن نه اینجوری نیست، لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم بخوای عالم بشی، میخوای کنکور موفق بشی، اینجوری نیست که شب و روز بخونی. خب شب و روز بخونی اعصاب داغون میشه، نابود میشی. وقت امتحان که برسه دیگه حالت خرابه، اصلا مغزت دیگه از کار افتاده. مغزی که از کار افتاده چجوری بخواد امتحان رو جواب بده؟ به اندازه درس بخون. کی میتونه به اندازه درس بخونه؟ کسی که به فکر اعصابش هم هست، به فکر روانش هم هست، به فکر آخرتش هم هست، به فکر برزخش هم هست، به فکر آیندهش هم هست. حالا من اومده تو امتحان قبول شدم، خب بعدش یه موجود آشلاش و لط و پار و نمیدونم مریض و روانی و ضعف اعصابی و درد و داغونم، و چه درد بخوره؟ گیرم پزشک شد، گیرم نمیدونم مهندس شد، گیرم دکتر، هرچی، اما بر مریضه، به درد نمیخوره که. باید سالم باشی، آینده نگری باید داشته باشی. قرآن میفرماید که شما بدون آینده نگری میخواید دنیا رو درست کنید و آباد کنید، بدون آینده نگری. آینده یعنی آخرت. بدون اینکه نگاه به آخرت داشته باشید میخواید دنیا رو درست کنید، عجله میکنید، خرابکاری میشه. ماشین اختراع میکنی، این ماشین که زودتر شما رو برسونه دود میکنه، این دود میره تو حلقتون، همه تون رو به کشتن میده، فضای جامعتون آلوده میشه، هوای سالم دیگه باستون نمیمونه. چرا؟ چون آینده نگری نکردی، عجله کردی، مکرتون رو به کار گرفتین، اما یادتون رفت که همه مکر پیش خداست. عند الله و عند الله مکرهم، مکر همش پیش خداست. برو سراغ خدا، بهترین زندگی رو برات فراهم میکنه تو دنیا. یعنی از حق فاصله نگیر.
وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. خیال نکنید که خدا وعده ای رو که به رسولانش داده تخلف میکنه، هر وعده ای داده عمل میکنه، چه در ناحیه پاداش ها چه در ناحیه عذاب ها. ان الله عزیز ذو انتقام، خدا عزیز و مقتدر و صاحب انتقامه. شماها سعی نکنید که انتقام بکشید، خدا ذو انتقامه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. روزی که زمین به زمین دیگر و آسمانها به آسمانهای دیگر مبدل شود. یوم تبدل الارض غیر الارض. شاید این حکایت از زمان ظهور باشه که حضرت که تشریف میارن و میخوان جهان رو پر از عدل و داد کنن، ما خیال میکنیم با این امکاناتی که ما تو دنیا ایجاد کردیم از همین امکانات استفاده میکنن، این زمین این آسمون. نه، یوم تبدل الارض غیر الارض، دیگه زمین این زمین نیست. آسمان دیگه این آسمان نیست. تبدل، تغییر پیدا میکنه. یه راهی رو ما رفتیم که دیگه هم نمیتونیم برگردیم، حضرت بیاد برمیگردونه. هر چی خرابکاری کردیم تو این زمین و تو این آسمون، این زمین و آسمون رو برمیگردونه به وضع اولش. همه خرابکاری ها رو صاف و صوف میکنه، بعد میگه حالا دوباره تازه شروع کنین از اول. هر چی مسیر رو کج رفتین، حالا دوباره صاف حرکت کنید. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، و گناهکاران را در آن روز میبینی که در زنجیرها بسته شده اند. سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. جامه هایشان از مس گداخته یا قیر است و صورتهایشان را آتش می پوشاند. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، تا خدا پاداش دهد، جزا دهد هر کسی را به اون چه که کسب کرده. ان الله سریع الحساب، خدا سریع الحساب است. هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. همه اینهایی که گفته شد پیام روشنی برای مردم است، و برای اینکه به این پیام انذار شوند، آگاهی پیدا کنند و بدانند که تنها او معبود یگانه است، و تا صاحبان خرد پند گیرند. ولی یذکر اولو الالباب، اولو الالباب متذکر شوند، صاحبان لب. یعنی اینها رو کسی میفهمه که اهل فهم باشه. ما خودمون به زبان خودمون میگیم اهل فهم. قرآن میفرماید اولو الالباب. اونهایی که اهل فهم باشن این حرفا رو میفهمن، اونا هم که اهل فهم نباشن یعنی اولو الالباب نباشن. هر چقدر هم شما بگی خدا گفته، رسول خدا گفتن، بازم نمیفهمن. حالا اولو الالباب یعنی اونایی که میخوان بفهمن. کسی که نمیخواد بفهمه یعنی کسی که خودشو زده به خواب، نمیشه بیدارش کنی. کسی که خوابه خوب میشه بیدارش کرد، میخواد بیدار شه و بیدارش میکنه، اما خودشو زده به خواب، یعنی نمیخواد بیدار شه. ولی یذکر اولو الالباب هذا بلاغ للناس. اینا بلاغ است، یعنی پیام روشن واضح. اگر خودتو به خواب نزده باشی میفهمی، میگی بابا راست میگه، راست میگه، به این خوبی، به این قشنگی، به این روشنی داره به ما میگه. میگه این دنیا بقا نداره ها، حواست جمع باشه، ولی تو بقا داری، تو برای دنیا خلق نشدی. همه مکرت و همه فکرت و همه همت و همه غمت رو دنیا قرار نده. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدای دنیا رو نهایت هم و غم و علم ما قرار نده. نمیدونیم کی میمیریم. یک عمر درس خونده برای دنیا، حالا که میاد نتیجهشو ببینه میمیره، تموم شد. و این دیوانه نیست؟ یک عمر کار کرده برای دنیا، حالا که میاد استفاده کنه موقع مردن شده، میگن بعد بری. آه این خوله دیگه. بی عقل دیگه. اولو الالباب اگه بود وقتی بهش میگن باید بفهمه. ما یه مهلتی داریم تو این دنیا، از این مهلت، از این فرصت باید استفاده کنیم، برای خودمون ذخیره کنیم، اصطلاحاً میگیم برای آخرت ما. و الا آخرت ما یعنی همون خود واقعی ما، حقیقت جان ما که همین الان هم هست. همین الان ما که این بدن نیستیم، که روحی که تو این بدنه اون شمایی. به فکر خودت باش. درست زندگی کنیم تو دنیا. درست زندگی کردن تو دنیا یعنی همه فکر و ذکر دنیا نباشه. این که حرف بدی نیست که. نمیگیم همه فکر و ذکر آخرت باشه، اصلا دنیا رو ولش کن. اگه دنیا رو بخوای کامل ول کنی معلوم میشه آخرت هم نفهمیدی. اگر واقعا همه فکر و ذکرت بشه آخرت، در حقیقت به اندازه‌ای که لازمه به دنیا رسیدگی میکنی. آخرت واقعی اونه. آخرتی که از دنیا میگذره. آخرت منهای دنیا که آخرت نیست. خودت میگی آخرت یعنی بعد از دنیا، یعنی بعد از دنیا بگذره تا بعد برسه آخرش بشه دنیا، بشه آخرت، یعنی یه عالم دیگه، عالم بعد از این. پس از اینجا باید عبور کنی، اینجا باید درست عبور کنی. آخرت دنیامونو تو دنیا باید درست طی کنیم. انشالله خدا به همه ما توفیق بده. این سوره تا اینجا به پایان رسید. انشالله جلسه آینده از سوره حجر، سوره بعدی انشالله شروع میکنیم. دوشنبه هم انشالله برنامه داریم که شام اربعین، در حقیقت دیگه دوشنبه میشه شام اربعین. بر محمد و آل او صلوات.